Bismillahirrahmanirrahim.
پس سیستم یا دنبال حق و عدالت هست یا نیست؟ اگر هست با تمام قدرت باید کمکش کرد. اگر نیست با تمام قدرت باید باش مبارزه کرد. و اگر هست وقتی داری با تمام قدرت حمایت میکنی، در این حال امر به معروف نهی از منکر انتقاد اونم باید باشه. و تو مسئله عدالت خواهی همه پیوندهای غیر پیوند خدایی بریده میشه. امیرالمومنین میگن که یعنی باید محکم قاطع ببینید عقلانیت باشه، مراتب امر به معروف نهی از منکر رعایت بشه. اما اگر واقعا یه جایی روشن شد که اینجا تزاحم یه حق اهم و مهم نیست، هیچ مصلحتی برای نظام نداره، یه فساد بیینه داره توجیه میشه، اونجا نه، فرمودن که باید محکم وسط. یه روایتی هم داریم که دو روایت میگن که خداوند تضمین میکنه کسانی که امر به معروف نهی از منکر یعنی انتقاد کنن برای اصلاح با رعایت شرایط، خداوند هم جانشون و هم مالشون رو تضمین میکنه. فکر نکنی اگه حرفو بزنی از نون خوردن میافتی، خداوند نمیذاره تو گرسنه بمانی، مسیر زندگی تو از یک جای دیگه یه جور دیگه تأمین میکنه. فرمود اگر آبرو تو فدا کنی در اینجا تو بی آبرو نمیشی، خدا به تو آبرو خواهد داد، آبروی بیشتری میده به روش دیگه‌ای که تو تصورش هم نمیکنی، خدا بیشتر به تو آبرو میده. تو آبرو تو جان تو مال تو در شرایطی که لازم شد هر کدوم برای خدا برای دین ریسک کن، بیار تو میدون بریز رو دایره، خداوند جبران میکنه. تو همین دنیا نمیذاره تو بی آبرو بشی، نمیذاره تو گرسنه بمونی. اینم تو روایت هست. و بعد نگاه مادی صرف به عدالت نکردن. ببینید عدالت اقتصادی بسیار مهمه، معاش مردم، اما که فقط همینطور به عدالت به مفهوم جرینگی نگاه کردن. عدالت چیه؟ یه نون و سنگک و یه سیخ کباب برای همه. این تعریف نون و سیخ کباب برای همه از عدالت، این تغییر مسئله عدالته. یعنی به عدالت نگاه ماتریالیستی نباید داشت. عدالت اقتصادی بسیار مهمه، اما عدالت فقط معاش نیست، نون و کباب نیست، نان مسکن آزادی. این شعار کمونیستا بود اول انقلاب، نان مسکن آزادی. تازه نان مسکن آزادی که بیاد تازه ما میشیم یه حیوان تمام عیار، تازه حیوانی. انسان که نان مسکن آزادی سقفش نیست، نان مسکن آزادی کفشه. نان مسکن آزادی کرامت انسان، کدوم کرامت؟ از این بالاتر توهینی به انسان نمیشه کرد که سقف شعار عدالت خواهی نان مسکن آزادی برای همه. تازه میشه مثل حیوان که طویلش هست، علوفش هم هست، آزاد هم هست، هر وقت مخاف جفلگت میزنه، تازه میشه یه حیوان. انسانیت بالاترین حقه، بالاتر از حق مسکن حق انسان بودنه، حق عبودیته، بالاتر از حق آزادی حق عبودیته. به مسئله عدالت باید نگاه فرامادی داشت. البته فرامادی به معنای غیر مادی نیست. نگاه مادی هم داریم، نگاه فرامادی هم داشته باشیم. و الا اگه بگی آقا عدالت فقط یه عدالت حورقلیایی رو تعریف بکن که به نان و مسکن کاری نداشته باشه، نه اونم نمیگی. ولی نان و مسکن کف عدالته، نه سقف عدالت. حتی اگر ماتریالیستی نگاه کنی گاهی به ضرر بشره، اینو بدونینا. گاهی خود این داشتنها بشر رو بیشتر ساقط میکنه، نه که بالا بیاره. اگر اونا نباشه، اگه او توحیدش و ایناش نباشه. یه روایتی که برای من خیلی جالبه، تازه دیدمش، تازه که یعنی دیروزی روایت من از یکی از آقایون دوستان شنیدم، یادداشت کردم برای همین جلسه، که تفسیر صرفا مادی سود محورانه از عدالت نکنیم، نگاه معنوی و مادی توأمن به عدالت و به زندگی داشته باشیم. این خیلی جالبه. روایت داره که پیامبر صلوات الله علیه و آله یه وقتی با بعضی از اصحابشون آمدن از مدینه بیرون، خارج از مدینه با یک گله شتری روبرو شدن. خب خسته بودن و گشنه بودن و اینا، پیامبر به یکی از اصحاب فرمودن یکی بره یه قدر شیر از این صاحب این گله، یه قدری شیر بگیره، مثلا بخره بگیره بیاره که بخورن همه اینا. این رفت و صاحب گله گفت ندارم، گفت یه شیر صبح داشتم که خب مصرف شده، شیرم که هست مال شبمونه اونا، و خلاصه نداد. آمدن به پیامبر گفتن، پیامبر گفتش که اللهم مرزقه کثرت المال و الولد. خدایا بهش تا میتونه پول و ثروت و بچه و اینا بده، همه چی بهش بده، دنیاشو بهش بده. بعد یکم دیگه رفتن یک گله دیگه دیدن، پیامبر یکی از اصحاب گفت آقا یک گله دیگه هم اونجاست. گفتن خب برو ببین. رفت پیش او تا اومد گفت بله هر چی بخوای ما در خدمتتونیم. فوری داد اگه بازم میخواید بدم، اگه کمه به من بفرمایید، هر چی بخواد ما در خدمتیم. و با تمام امکاناتش اومد به اینا سرویس داد و اینا. پیامبر در مورد او فرمودن که اللهم ارزقه العفاف والکفاف، خدایا در همون حدی که عفتش حفظ بشه و کفایت باشه در همون حد بهش بده. حالا ظاهرا چیه؟ برعکسه، این دعا رو باید اونجا میکردن، این رو اینجا باید میکردن دیگه. معلوم شد اون دعا اولیه نفرین بوده نه دعا. اون اولیه معلوم شد دعا نبود. خدایا این رو از زمین و آسمون بریز بر سرش ثروت. این دعا نیست توی منطقه اسلامی. ثروت خواستن در حد کفاف دعاست، بیش از حد کفاف که تو یک زندگی شراف، در حد زندگی شرافتمندانه که محتاج کسی نباشی، مشکل نداشت. آدم برای یه خونه میخواد زن بچه‌شو ببره، برای یک مریض میشه دکتری میخواد ببره، یه غذای بیاره، یه لباس در حد متعارف اون روز جامعه بخواد بپوشونه، خب اینا غنا نیست، اینا در حد همون کفاف. تو روایت میفرماد که میدونین حد کفاف، حد بعضی میگن آقا اسلام طرفدار گدابازیه، عدالت اسلامی گدابازیه، در همه حد بخور و نمیر، نه این نیست. تو روایت داره در حدی که خونه داشته باشه، سایه بالا سر برای خانواده‌اش داشته باشه، در حدی که وسیله نقلیه مرکب داشته باشه، اینا همه روایت، مرکب داشته باشه، وسیله نقلیه داشته باشه، در حدی که بتونه روز در میان استحمام کنه، یومون و یوم الله، در حدی که بتونه هر روز به خودش عطر بزنه. اینا عین روایت من دارم میگم. بعد میگه اگر هر روز نمیتونه روز در میان، اگر نمیتونه دیگه جمعه، هفته یه بار باید بتونه. در حدی که اگر 40 روز گذشت نشه 40 روز بگذره نتونه یه وعده گوشت بخوره، که تو روایت میگه که 40 روز گذشت نتونست گوشت بخوره، دیگه برون تو گوشش اذان بگید. در حد یا میگه حکومت باید بهش وام بده که این بتونه گوشت بخره برای خونش ببره، در حدی که لباس بپوشه در حد عرف جامعه خودش و زمان خودش، نه لباس به عرف جامعه دیگه‌ای و زمان دیگه‌ای، که وقتی با اون لباس میاد بیرون تحقیر نشه. ببینید اشرافی هم نباشه ها، ولی تحقیر نباشه، در حد عرف اون جامعه باشه. در حدی که اگر مریض شد، مریض داشت، بتونه بهداشت خانواده‌اش رو تأمین کنه. بالاتر از این، در حدی که بتونه حج بره. این خیلی جالبه. آمدن به امام گفتش که من دارم به صدقه میدم، به کسی دارم صدقه میدم، فقیر، چقدر تا چه حد بدم؟ تو یک روایت امام فرمود تا حدی که بتونه بره حج. اما به کسی مثلا میدیم اینا، خب دیگه امشب سیر شد، امشب از گشنگی نمیبینه دیگه، بسه. نه، میگه تا حدی بده که بتونه حتی بره حج. تو یک روایت دیگه میگه تا حدی باید داشته باشه که بتونه خانواده‌شو هر هفته یه تفریح ببره. میدونید ما روایاتی داریم در باب حق تفریح، حق لذت، حق لذت. امام علیه السلام فرمود زندگیتون رو تقسیم بکنید، یه بخشی برای کار تأمین زندگیتون، یه بخشی برای عبادت، برای رشد علمی فکری، رشد عقلی و معنوی. بعد میفرمان یک بخشی از زندگی رو باید وقت بگذاری برای چی؟ ساعتن للذت، برای لذت، برای تفریح، تفریح لذت مشروع، یه مسافرتی، یه بیرونی، دور هم جمع شدنی. اینا همه جزو او استحمام و او عطر و او زندگی و او خونه و او امکانات و بهداشت و مرکب ماشین و اینا در حد زندگی اسلامی، اینا رو میخواد برای همه. این میشه زندگی شرافتمندانه. درست شد؟ بسته به زمان و مکانم متفاوته. مثلا یه زندگی عرفی در مثلا روستاهای فلان منطقه با زندگی عرفی در تهران یکی نیست. اگر شما ممکنه تو تهران یک کاری رو که داری میکنی، اگر همین کار رو در یه روستایی در روستای مرزی بکنی، این کار فوق سرمایه‌داریه و فساده. اما تو تهران نه. یک کاری رو ممکنه اینجا اونجا میکنی، اونجا در حد عرفت باشه، کسی به تو چیزی نمیگه. اگه همون کارو بیای تو تهران بکنی تغییر میشی. اسلام اجازه نمیده تو تغییر بشی. باید کرامتت، شرافتت، آبرو، منزلت اجتماعیت باید حفظ بشه. پس اسلام طرفدار سطح زندگی گدابازی نیست. یه زندگی شرافتمندانه با آبرو، با کرامت، اینه طرفدار اینه. البته در مورد مسئولین مخصوصا رده بالای حکومت و علماء دین حساسیت اضافی داره، میگه اینا از سطح متوسط مردم پایین تر باشن. علماء دین مثلا مراجع علمای که مردم، کسایی که مردم اونا رو به عنوان عالم دین میشناسن، و مسئولین ردهای بالای حکومت، اینا تو روایت ما تاکید شده باید اینجوری باشن. ولی اکثر مردم اکثر اینه پس خواستن. وقت مازاد، اما مازاد بری رو ببینید، این اگر من نمیگفتم که کدومی که از اینا دعای کدوم نفرینه، شما چنان که خود منم اول نفهمیدم. اول که این روایت رو خوندن برام نگاه کردم، من متوجه نشدم چطور او. بعد معلوم شد اون اللهم ارزقه کثرت المال والولد، یعنی کثرت المال، ثروت بیش از حد نیاز و کفاف، فرهنگ سرمایه داری. کثرت الولد هم زنبارگی و شهوتباری و شهوتبارگی و هم اصلا زیادی اولاد و اینا. که اتفاقا حالا این روایت در برای بعضی هم میگفتن که آخر روایت داریم که کنترل جمعیت، خب در مقابلش این روایت هم هست، روایت اینجوری هم داریم. اینا رو باید کنار هم گذاشت، چون یک کسی گفتن، گفته که آقا کنترل جمعیت شرکه، ولی که خدا میخواد به دنیا بیاد شما جلوش میگیری. تو از کجا میدونی خدا میخواد کی به دنیا بیاد؟ اللهم ارزقه کثرت المال والولد. خدایا به این آدمی که اینقدر خسیسه و حاضر نشد کمترین کمکی بکنه، خدایا این تا میتونه بهش بچه بده و ثروت بده. این دعا ظاهرش دعا بود، باطنش نفرین بود. اما اون کسی رو که پیامبر خواستن حقیقتا دعا کنن چی گفتن؟ فرمودن اللهم ارزقه العفاف والکفاف. خدایا از نظر جنسی بهش عفت و عفاف بده، و از نظر اقتصادی بهش کفاف، در حدی که زندگی شرافتمندانه داشته باشه کافیشه، در همین حد بهش بده، بیشترم لازم نیست. اما تا که بیشتر داد رد کنه به اونایی که ندارن. و پیامبر فرمود ما غل و کفا. میخوام بگم عدالت خواهی، حتی عدالت اقتصادی که فوق العاده مهمه، با توجه به مبانی معرفتی باشه. فرمودن ما غل و کفا، چیزی که کم باشد ولی کافی، خیر مما کثر و الها، خیلی بهتره از اینکه یه عالم ثروت داشته باشی امکانات که اونا تو رو سرگرم میکنه. الها لهو، تو رو سرگرم میکنه، غافل میکنه. از چی غافل میکنه؟ از اون حقیقت اصلی که برای ما به دنیا اومدیم داریم زندگی میکنیم. پول زیاد و امکانات زیاد و اینا گاهی آدم سرش گرم میکنه به وسیله، در حالی که برای هدف به دنیا اومده. یه مرتبه هدف میشه وسیله، وسیله میشه هدف. الهاکم تکاثر، زیاد طلبی شما رو بازی داد، گرفتار شدی، یادت رفت برای چی آمدی تو عالم، وسیله شد هدف، هدف شد وسیله. نگاه مادی پس به مسئله نباید کرد. یکی هم راجع به این مسئله عقلانیت که عرض کردم، شعور دینی که راهش آشنایی با قرآن، روایات، تاریخ، تفکر، آثار متفکران تایید شده اسلامی، نه هر کسی که به نام اسلام حرف زده. ببینید در روایت دو سه تا عبارت، یه سری عبارات خیلی محدودی هست، روایت محدودی است که از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف نقل شده. یکی دو تاشو بخونم براتون که حساسیت حضرت در مورد مسئله شعور دینی، عقلانیت خیلی مهمه. خب حضرت حجت رهبر، بزرگترین رهبر همه عدالت‌خواهان تاریخ در طول تاریخ بشر، که همه انبیا منتظرشن. بعدشون یه جا گلایه کردن از کیا، فرمودن قد آذانا جهلاء و شیعه و حمقاءهم. خیلی روایت قشنگیه. فرمودن میدونی کیا ما رو خیلی اذیت میکنن، آزار میدن؟ احمقهای شیعه. جهلاء، آدمای جاهل، احمق، اهل افراط و تفرید، که معیارهای دین، معیارهای عدالت دستشون نیست. و من دینه جناح البعوذ ارجهم، و کسانی که دینشون از یه بال پشه توخالی تره، سبکتره، بیوزن تره. یه دین بیوزن، یه دین توخالی. یه بال پشه از دین اونها وزین تره. دینشون باد هواست. همینطور راجع به افراط و تفریط فرمودن که این روایت هم از حضرت حجت صلی الله علیه نقل شده، این روایت خیلی قشنگه، فرمودن لا تمیلوا عن الیمین و تعدلوا الی الیسار و جعلوا غستکم الینا بالمودت علی السنت الواضحه. فرمودن سنت واضح الهی رو بشناسید، اگر قصدتون ماییم، تو خط مایید، تو خط عدالت جهانی هستید، با مودت و عشق ورزی و ایمان خالص نسبت به سنت واضح الهی، یعنی معیارهای دینی عمل بکنید، به ما نزدیک بشید. لا تمیلوا عن الیمین و تعدلوا الی الیسار، هی به چپ و راست نزنید. حالا البته چپ و راستی که تو روایت با چپ و راستای امروز ما یکی نیست، اعمه، ولی شامل این میشه. این چپ و راستایی که هست از زمان پارلمان فرانسه دیگه چیز شد، چپا طرفدار اینا که طرفدار حقوق به اصطلاح عوام بودن، نماینده توده‌ها و عوام بودن، چپ سمینار، چپ پارلمان می‌نشستن، اینا که طرف اشراف و اینا بودن، سمت صندلی‌های سمت راست پارلمان می‌نشستن. از اونجا رسم شد که جناح راست چپ، منظور راست و چپ پارلمان فرانسه بود. بعد دیگه همه جا شدن چون اونا چپ و راست گفتن، اینجا هم گفتن چپ و راست. بعد بعضی الان تو ایران هم چون از روبرو میان، اون ور میگن چپ، این ور میگن راست، چپ و راست هم دیگه شده. چپای ایران شعارهای راستا رو میدن، راستا شعارهای چپا رو میدن، من کی چپه کی راسته، مبنا چیه؟ ما مبنامون چپ و راست پارلمان فرانسه و انقلاب فرانسه نیست، مبنای ما چپ و راست و بالا پایین و شمال و جنوب انقلاب مارکسیستی روسیه هم نیست که هر دو انقلاب به زباله‌دان تاریخ رفتن. محصول انقلاب فرانسه ناپلئون شد، محصول انقلاب شوروی روسیه هم استالین شد. ما چپ، ولی او چپ و راستی که تو روایت می‌فرماد به لحاظ مفهومی شامل چپ و راست میشه، ولی نه به لحاظ مصداقی، چون این یک معنای جدیدیه. فرمودن هی به چپ و راست نزنی، از راست بیای بری به چپ، از چپ بیا. مسیر سنت الهی رو درست بشناسین، معیارا رو بشناسین و تو مسیر حرکت کن. این روایت از امام زمان سلام الله علیه، از حضرت حجت سلام الله علیه نقل شده. اجعلوا قصدكم الینا بالموده علی السنه الواضحه. سنت درست رو بشناسید، آگاهی، عقلانیت، معرفت اسلامی در کنار معنویت، اخلاق و عدالت خواهی. و بعد این تعبیر حضرت که فرمودن لیس بین الله عز و جل و بین احد قرابه، فرمودن خدا، این رو بعد از امام زمان از حضرت مهدی صلوات الله علیه نقل شده، فرمودن خداوند قوم و خیش هیچ کس نیست، خداوند قوم و خیش هیچ ملتی نیست، هیچ انقلابی، هیچ جناحی، هیچ طبقه، هیچ کسی نیست. لیس، نیست، بین الله عز و جل، بین خداوند و بین احد و بین هیچ کس، غرابتون، نزدیکی. و من انکرنی فلیس منی و سبیلهو سبیل ابن نوح. کسی که من قبول شد هر کس مخواد باشه ولو پسر نوح باش، از مسیر خارج. ما بچه کیم، قومخیشی کیم، تو خط کی بودیم، من آنم که رستم جوان مرد بود، این چیزها فایده نداره. حالا یه روایت عجیبی از پیامبر من دیدم چند وقت پیشه که حتی خطاب به حضرت فاطمه سلام الله علیها، دیگه ما از حضرت فاطمه بالاتر کی؟ پیامبر خطاب به حضرت فاطمه فرمودن یه وقت نگی که دختر منی، من پدرتم. در قیامت هر کسی خودش رو خودش، مراقب خودت، مراقب اعمالت باش. به فاطمه، حالا البته بحث شفاعت و اینا بحث دیگه، منافات با این نداره، نمیخوام حالا وارد او بحث بشم. چند تا روایت هم براتون بخونم در باب آداب، آدابدانی، آداب عدالت خواهی. از یک طرف باید اینقدر محکم باشیم، اگه جایی واقعا عدل و ظلم معنی شد، تعارف و اینا نبود، محکم محکم پای حرفت باید وایستی. اگر روشن شد که وظیفته، اونجا این تعابیری که راجع به مثلا این تعبیر راجع به حضرت امیر آمده که انه خشن فی ذات الله، علی خشن بود، خشن اینجا به معنی قاطع، محکم بود فی ذات الله، اون جایی که معیارهای الهی بود برای خدا، تعارف با کسی نداشت. همون علی که در برابر مردم، در برابر یه بچه یتیم زانو بزنه، علی اگه میخواید عجز علی رو ببینید دو جا ببینید، ضعف علی، علی همه جا قدرت مطلقه. اگر من یک طرف واستم کل عرب یک طرف، به خدا سوگند نمیترسم. خیلی حرف مهمی ها، شعار و رجزخانی نیست. اگر همه عرب، همه بشریت یک طرف وایستن، من یک طرف به خدا سوگند وظیفم باشه، من نمیترسم. و واقعا اینطور بوده ایشون. میدونین که حضرت امیر زره پشت، زره فقط جلو داشت میبست، هرگز هیچ دشمنی پشت منو نمیبینه. دو جا ضعف علی رو ببینین. یکی شب در برابر خدا تو نمازهاش، شب و روز تو سجده و رکوع. دیگه از این آدم عاجزتر و ضعیفتر نیست در دنیا. یکی هم یه جایی که یه یتیمی رو میدید، یه مظلومی رو میدید، علی از پا در میامد. یه کودک یتیمی میدید داره گریه میکنه، اشک میریزه، علی میلرزید، از پا در میامد. انسان مظلوم، یکی انسان مظلوم رو وقتی میدید و یکی در آستانه خداوند وقتی میستاد، علی خیلی ضعیف بود، میشکست، خورد میشد. بقیه حضرت امیر میفرمان ما در مسیر حق با کسی تعارف و قوم و خشبازی اینا ما نداشتیم. فرمودن میدونین اسلام چطور پیروز شد؟ ما با نزدیکترین کسانمون برای خدا و برای دین در میافتادیم. ملاحظه ای که این قبیله منه، حزب منه، باند منه، قوم و خیش منه، مرید منه، آدم منه، این حرفا نبود. عبارتشون اینه تو نهج البلاغه، نهج البلاغه میخونیم که بله بله خیلی خواه. فرمودن که ما در زمان پیامبر همه رابطه ها رو بریدیم، فقط یه رابطه رو تقویت کردیم و اون رابطه با خدا و رسولش بود. رفاقت، قوم و خیش، قبیله، ایل، با پدرانمون، با برادرانمون در افتادیم ما برای حق، برای عدالت. تعبیرش می‌بینید؟ لقد کنا مع رسول الله، ما در رکاب پیامبر بودیم. کنا نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا، می جنگیدیم پدرانمون رو، فرزندانمون رو، برادرانمون رو، عموهامون رو، با همه می جنگیدیم. برای که ما هیچ تعصبی نداشتیم جز تعصب حق و عدالت. نجات پرستی، خون پرستی، خاک پرستی، قوم و خیش پرستی، فامیل پرستی، یا نبود، حق پرستی. ما فقط خدا، خدا و عدالت. و ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما. و هر چی تو این مسیر ما پیش می‌رفتیم، همه تعصبا رو کشتیم به جز تعصب حقیقت و عدالت. هر چی تو این مسیر بیشتر رفتیم، ایمانمون بیشتر می‌شد. نه اینکه متزلزل بشیم، ما هیچ وقت شک نمی‌کردیم، چون حق روشن بود. در حقی که روشن بود ما دیگه شک نمی‌کردیم، بهاشو می‌پرداختیم، قیمت می‌پرداختیم، هزینه‌شو می‌پرداختیم، حتی عواطف شخصی رو زیر پا می‌گذاشتیم. ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما. هر چی تو این مسیر جلوتر رفتیم، هزینه بیشتر پرداختیم، ایمان ما بیشتر شد، تسلیم ما در برابر حق بیشتر شد. و مضیا علی اللقم و صبرا علی مذذ الالم. هر چی جلوتر رفتیم، صبر ما در برابر مشکلات، مقاومت ما در برابر ناراحتی‌ها و مصیبت‌ها بیشتر شد، کمتر نشد. و جدا فی جهاد العدو. جدیت ما در نبرد با دشمن و جهاد بیشتر شد. ما سال به سال مجاهدتر شدیم. هرچه رفقای بیشتری از ما شهید می شدن، جانباز می شدن، ما فداکاریمون بیشتر می شد، تردیدمون کمتر می شد. صبر، این تعبیر که تزول الجبال ولا تزول، کوها بلرزند و تو نلرز. کوها از پا در میان، اما تو به ایمان یک انسان مؤمن محکم باش. این حتی کوها متلاشی می شن، تو سر پا بیش. ایمان اینقدر. عز علی ناجدک اعیر الله جمجمتک. دندانها تو بفشار در مبارزه با دشمن. اعیر الله جمجمتک، جمجمتو، مغزتو به خداوند بسپار. اجازه نده هیچ فکر غیر خدا وارد ذهنت بشه. تد فی الارض قدمک، پاهاتو رو زمین محکم بکوب و محکم نگه دار. مخکوب، ارم به بسرک اقصى القوم. اهداف کوتاه انتخاب نکن، اهداف بلند، جهانی. او انتهای سپاه دشمن رو، حضرت میگن انتهای سپاه دشمن رو نگاه کن. اینو بگو من تا اونجا باید برم جلو، نگو تا اینجا میخوام بیام جلو، بگو من تا اون تهش باید برم. فرمود که ارم به بسرک اقصى القوم، هدف اونجاست. و غض بسرک، چشمتو ببند در از نسبت به ترس و شک و اینها. و اعلم ان النصر من عند الله سبحانه، بدان پیروزی از طرف خداست. تو با خدا معامله کن، برای خدا عمل کن، هدف الهی، روش الهی، برو جلو. دیگه خداوند کمک میکنه، خداوند تو رو رها نخواهد کرد، تنها نخواهد گذاشت. و اسیر جنگ روانی دشمن هم نشین. بعدن خواهید دید 20 سال اینا میگذره، چه تهدیدها، چه وسوسه ها، چه تردیدها. اینقدر سخت آدم بمونه سر یه حرفایی، سر یه اصولی، هم به لحاظ نظری سخته، هم به لحاظ عملی سخته. بعد با یه رجزخونی، با یه جنگ روانی از پا در میایی. چنان که توی نبردهای زمان از تعمیر، خب خیلی میتونستن به لحاظ بدنی بجنگن، به لحاظ اعتقادی کم می آوردن، شک میکردن، جنگ روانی روشون اثر میگذاشت. حضرت امیر به عکس جنگ روانی نبود، حقیقتا با دشمن صحبت میکرد. حضرت امیر تو روایت داره که همیشه اول هر جنگی به دشمن شفاف صحبت میکرد، شفاف سازی، که ما برای ما چرا آمدیم، شما چرا، ما چه کردیم، شما چه کردید، ما چی میگیم، شما چی میگید، بدونید حالا با چشم باز بجنگیم، با ما هم جنگو شروع نمیکنیم. اما بدونید توی رجزی که خوندن حضرت جنگ روانی با دشمن، عبارتشون خیلی قشنگه. وقتی گفت ما برای چی میجنگیم، شما برای چی، بعد رو کرد به دشمن، فرمود که شما فردا همینجا در خاک و خون تپیده لابلای کسافات خود افتاده خواهید بود. خطاب به سربازای دشمن. جنازه هایتان زیر آفتاب باد میکند بی اون که برهان و حجت الهی داشته باشید. که همین حرفا اثر میگذاشت و اونا میدون گاهی خالی میکردن. این محکم اینو عرض کردم، این استحکامو دیدین ها، اینا رو خوندم برای که روشن بشه. جایی که حق روشنه بایستی محکم با هر کسی لازم شد در بیفتی، از هیچی هم نترسی تا آخرش هم بری. اما در این حال این قاطعیت و ایمان و یقین و صلابت معناش افراطی‌گری نیست، یک جانبه نگاه کردن به مسائل نیست، خشونت نابجا نیست. میشه این قاطعیت داشت در کنار اعتدال، در کنار عقلانیت، در کنار رعایت اخلاق. حضرت امیر فرمودن که لیکن احب الامور الیک اوستها فی الحق و اعمها فی العدل. فرمودن تاکتیک، روش درست، همون روش عدالت خواهی رو دارم عرض میکنم، صحبت روش ها. فرمودن که روش درست اوستها فی الحق، میان روی، اعتدال، نه افراط نه تفرید، اعتدال در مسیر حق. و اعمها فی العدل، ممکنه بخوای یه جای عدل اجرا بشه، یه حقی تأمین بشه، با یه حق دیگه تزاحم داشته باشه. اینجا باید ببینید کدام حق مهمتره و کدام حق اوسعه، وسیعتره، کدوم به حقوق افراد بیشتری مربوطه، یعنی کدوم اهمه، کدوم مهمه، کدوم گسترده تره. دیگه از آفات عدالت خواهید روش اینه که آدم روی حقوق خودش و دوستانش حساس باشه، روی نسبت به حقوق اونجایی که مربوط به وظیفه خودش میشه و حق دیگری، اونجا تسامح کنه. معمولا ما تا جایی که حقوق و منافع ما مطرحه عدالت خواهیم. مردم اینجوری هم دیگه، عدالت عدالت برای چی؟ منظورش یعنی حق منو بهم بده. اما یه جایی اگر باید ما وظیفمون رو عمل بکنیم، حق یکی دیگر رو بهش بدیم، اونجا عدالت خواه نیستیم. ما اینجوری هم دیگه اکثر. امیرالمؤمنین فرمودن که اعدل، عدالت بورزید، فی العدو و صدیق، در مورد دوست و دشمن. فرمودن اتقوا و عدلوا، تقوا داشته باشید و عدالت بورزید. فانکم تعیبون علی قوم لا یعدلون، شما راجع به کسایی که عدالت رو در عمل رعایت می‌کردن هی نق زدین و انتقاد کردین و فشار آوردین آقا عدالت عدالت، بعد خودمت خودت که رسید خودتون عدالت رو اجرا نمی‌کنید در مورد دیگران. این عبارت امام صادق علیه السلام. این یکی. و این روایت که مهمه از امام کاظم علیه السلام، خیلی شفافه در این مورد، این مسئله که من می‌خوام بگم. امام کاظم علیه السلام فرمودن لا یعدل الا من یحسن العدل. خیلی قشنگه. عدالت نمیورزد الا کسی که درست عدالت میورزد. خوب، یعنی روشش هم مهمه. ببین یه وقت عدالت یکی یه حقی از کسی زایه شده، میخوای حقش بهش برسه، درسته؟ میخوای شما به حقت برسی، اما میگی روشش مهم نیست. امام میفهمند گاهی میشه به روش بدم عدالت رو اجرا کرد، اما در مورد همون حق خاص، تو در مورد یه حقوق مهمتری بی‌عدالتی کردی. فرمودن عدالتی که ما، عدالت اسلامی عدالتی است که به روش درست اجرا بشود. والا میشه مثل اون نون دزده که نون میدزدید میداد به فقرا. فرمودن عدالت نیست الا اون عدالتی که درست اجرا بشود، یعنی ملاحظات اخلاقی، ملاحظات شرعی، ملاحظات عقلی، ملاحظات معنوی همه با هم باشه. ولذا این روایت هم از امام علی فرمودن رب عادل جائر. خیلی قشنگه. رب یعنی بسا، رب گوجه فنگی اینا نیست. رب عادل جائر، بسا عادل ستمگر، بسا عادل که جائر است، ستمگر است. یعنی چی؟ یعنی هدفش عدالت، میخواد عدالت، میخواد یه حقی رو به یه حقدار برسونه، اما به روش غیر عادلانه، به روش جائرانه. میخوای یه حقی رو به یه حقدار برسونی، آبروی 10 نفری که واقعا کاری نکردن این وسط، اونا رو بی آبرو بکنی. میخوای یه حقی به حقدار برسه، اما با دروغ گفتن، با ارعاب کردن، با فریب دادن، با خیانت کردن، حقی رو میخوای به یه حقدار برسونی، حق یکی دیگه رو از یه حقدار دیگه رو از حقش محروم کنی. رب عادل جائر، بس عادل ستمگر. یه روایتی راجع به اصحاب مهدی هم هست که انشالله شما جزء اونایین. سلام منم با آقا برسونه. راجع به اصحاب مهدی فرمودن همون نجبا، اصحاب مهدی نجبا هستن، نجیب، نجابت اخلاقی. اینا سربازان خط مقدم عدالتن ولی نجیبن. و ای که حضرت میاد برای رفع کینه ها، عدالت خواهی رو با کینه توزی مخلوط نکنه. اصلا هدف عدالت خواهی رفع کینه هاست. لذا تو روایت داره امیرالمومنین فرمودن که لو قد قام قائمنا، اون لحظه ای که قائم ما، انقلابی ما، قائم بزرگی که در جهان عدالت برقرار خواهد کرد، اون لحظه ای که قائم ما برس ظهور کند و قیام بزرگ رو شروع کند، استقبل بله لذهبت الشحناء من قلوب العباد، کینه از دل همه بشریت بیرون میره. ایشون میاد برای که کینه ها رو بیرون ببره، هیچ کس به کسی دیگه کینه نداشته باشه، صلح جهانی. بنابراین اصلا یکی از هدف بزرگ حضرت حجت در باب عدالت خواهی، درسته یک نبرد جهانی است، اما هدف صلح جهانی است. کینه علیه ستمگره، اما بخواد کینه بشر علیه بشر رو حل بکنه. و آخرین روایت هم در باب مسئله همین عقلانیت و تربیت که باز حضرت امیر فرمودن که وقتی ایشون بیاد، من دارم گویی میبینم که وقتی ایشون میاد، یک مهمترین کاری که میکنن برای بست عدالت در جهان، تعلیم بشریت و آشنا کردن بشریت هست با مفاهیم توحیدی و با مفاهیم قرآنی. تعبیرشون اینه، فرمودن که انی انظرو الی شیعتنا، گویی من الان دارم میبینم اون روزی رو که پیروان ما، طرفداران ما، خط ما، قد ضرب الفساطید، خیمه های عظیمی رو به پا کردن، برای چی؟ یعلمون الناس القرآن، دارن به بشریت، به نسل ها آموزش میدن مفاهیم توحیدی و قرآنی رو، تربیت و معرفتی. که اتفاقا در یک روایت دیگه هم بفرماد ایراج به ایرانی هاست، فرمودن که انی بالعجم، گویی دارم میبینم عجما رو، فارسا رو، ایرانی ها رو، که فساطیتهم فی مسجد الکوفه، خیمه هاشون رو در مسجد کوفه به پا کردن، و یعلمون الناس القرآن، دارن به عربا قرآن یاد میدن. دارم میبینم اون روزی رو که ایرانی ها خیمه به پا کردن در عراق و قرآن یاد میدن که مفاهیم اصیل قرآنی و دینی چیه. خیلی خوب، صلوات بفرست. خب ما که همه اینا رو که نمیتونم جواب بدم، نمیرسم. همینطوری شانسی چی میکنم، قرعه کشی میکنم. فرمودید که چطور میتوانیم اجازه دهیم و تحمل کنیم در حالی که با چشم خود دیدیم چقدر از پاکترین انسانها شهید شدند، با چه وضعی فلان نسل ما که آن شهدا را ندیده ایم، در این حال به اسلام و انقلاب علاقه مندیم، چگونه این غیرت و تعصب را داشته باشیم؟ لازم نیست آدم یه چیزی رو با چشمش ببینه تا نسبت به او غیرت داشته باشه. مگه الان شما کربلا عاشورا رو دیدین که عاشورای هر سال اشک می‌ریزید؟ لازم نیست که ما برخورد مواجهه حسی که با مسائل لازم نیست داشته باشیم، مواجهه معرفتی باید داشته باشیم. بعدم من نمیگم به خاطر اونا که اونا کشته شدن این کارو بکنن، برای که حقه، این حق بوده، حق. البته برای این حق هزینه سنگینی هم پرداخت شده، ولی حتی اگر هزینه ای هم پرداخت نمیشد، اصلا شهید هم فرض کنید نمیدادیم. شما باید از حق دفاع کنید تا جایی که حقه، از جایی که از مسیر حق خارج میشه باید در برابرش نقد کرد. با توجه به ضرورت عقلانیت و فهم عمیق، لازم نیست قبل از مطالبه یا عدالت به فعالیت‌های مطالعاتی بپردازیم، چون بحث پیچیده است. یک مصادیقی از عدالت و حقوق واضحه، هر مسلمانی میدونه، به خصوص طلب، به قول منطقی، طلب کبروی، یعنی طرح گفتمان عدالت و مطالبه عدالت این خیلی مهمه. هیچ دست کم نگیرین. این که نگذارید این پرچم بخوابه. این که همه جا همه احساس کنن که بچه مسلمان ها تو تشکلهای مختلف، حالا من منظورم فقط تشکل شما نیست، تشکل فقط عدالت خواه نیست، تشکلهای مختلف بچه مسلمان ها تو دانشگاه که اونا هم مثل شما همه عدالت خواه و اسلامی هن دیگه، اونا هم اهداف شما شما همه مثل همین. این بچه مسلمان ها و تشکلهایی که دارن باید همه احساس کنن، دوست و دشمن، مسئولین و غیر مسئولین، احساس کنن یه مش بچه مسلمان اهل فکر و دقیق هستن تو دانشگاه ها، که اینا اگه یه جایی ببینن کسانی، گروه های جریانی، پدیده ای از چارچوب اصول اسلام و انقلاب داره خارج میشه، چه به چپ چه به راست، اینا حساسن. حداقل اینه که سوال میکنن، ممکنه بیانیه بدن، اگه لازم شد ممکنه تجمع کنن، شعار بدن. اینا مهمه، اینا رو دست کم نگیرید. اصلا بعضیا میگن کارکرد گروه های دانشجویی اساسا همشون گروه فشارن. جدی میگم ها، گروه فشار تو جامعه شناسی جنبش های اجتماعی و جامعه شناسی گروه فشار برید بخونید. گروه فشار لزوماً معنای بدی نداره. گروه فشار یعنی یه جریانی که کارش پمپاژ کردن مطالبه و گفتمانه. یه وقتایی هست اگه سوال تر نشه بعضی مدیران اصلا به خودشون چیز نده، حال و حوصله‌شه که بیان جواب بده نداره، میگم شما همه خوابن، به کارتو بکن برو، کی به کیه. ولی اگر احساس کنه مسئولین قضایی، مسئولین تو مجلس، مسئولین دولت، مسئولین مختلف دیگه، یا اصلا خارج از سیستم، کسای دیگه‌ای که منشأ آثاری هن تو جامعه، آثار فرهنگی، مثلا فرض کن مطالبه از کارگردانان، از مثلا نخبگان سینما و هنر، مطالبه از نخبگان تعلیم تربیت، مطالبه هم از سیستم هم از خارج سیستم، اصلا مطالبه از بازار ثروتمندان، مطالبه از فقرا، مطالبه از فلان اصناف مختلف، اصلا خود این زنده نگه داشتن روح مطالبه گری و طرح سوال، این خیلی با ارزشه. اولا که خودش یه مصداق بسیار مهم امر به معروف و نهی از منکر، ثانیا قطعا اثر داره. همه مواظبن که مواظب باشیم اگه فلان کارو بکنیم. یک عده بچه مسلمانایی هستن که با انگیزه اسلامی به نظام معتقدن، ولی در این حال میخوان نظام منحط نشه، نظام آسیب پذیر نشه، نظام منحرف نشه از مسیر اصلیش. اینا که بچه‌ای هستن حساسن، سوال میکنن، انتقاد میکنن، بیانیه میدن. البته در عرض کردم در انتقاد و بیانیه اینا همه ملاحظاتی که گفتیم باید بشه، ملاحظه اخلاقی، ملاحظه راجع به خیلی از مسائل بی اطلاع حرف زدن اصلا درست نیست. یکی از اون روش‌های غلطه که صدمه میزنه به عدالت خواهی. یه چیزی نمیدونی، همطور روز تو یک سایت یه چیزی نوشته، یک سایت دیگه هم باز یه چرند دیگه نوشته. این سایت‌ها خوبه، اینا خودشون هم دیگه سایت‌های همدیگه رو میخونن، باز برای همدیگه فن بدل میزنن. او یه دروغ میده به او، اون یک فحش ناموسی به این میده، این یک تهمت باز به او میزنه، اصلا همش میبینیم حتی دروغ. اولین شرط اخلاقی و شرعی عدالت خواهی اینه که چیزی که نمیدونی نگی. در یه موردی میخوای انتقاد بکنی، اول درست تحقیق کن ببین اصلا هست اصل قضیه یا نیست. اینقدر شایعات دروغ له و علیه افراد هست که بعد اینا به شکل مسلمت در آمده، دروغ محض بوده. وقت میدونی تبدیل میشه به چوپان دروغو. این دروغا باعث میشه که وقت واقعا هم یه مورد فسادیه دیگه، هرچی بگن کسی میگن واقعا هم مثلا گوش نمیکنن. تقریبا هر روز هر روزنامه ای در میومد 5 تا فرش و تهمت به بهشتی توش بود. چون بهشتی ایدئولوگ جریان اسلامی این طرف بود و هی تئوریزه میکرد، حرف میزد، دفاع میکرد، خوب حمله میکرد، خوب نقد میکرد، خوب توضیح میداد، و لذا هر روز فحش و تهمت. بنابراین یه چیز مهم توی بابی که تو یه چیزی واقعا نمیدونی. حقیقا اصلا قرآن تحریم کرد، قرآن میفرماد ما لیس لک به علم، چیزی که علم نداری نگو، نکن، دنبالش را نیفت. تو روایت داریم اگر مردم اون چیزی که نمیدونستن نمیگفتن، اونی که نمیدونستن نمیگفتن و نمیکردن، اکثر این مردم جهنمی نبودن، اکثر این مفاسد تو دنیا نبود، همطور راه میافتن. عکس ما استعداد فوق‌العاده بشریت داره ها برای تحت تأثیر قرار گرفتن، جوگیر شدن. یه مرتبه از ایور حر میگن میدونه ایور، از ایور حر میگن. همین دعو درگیریایی که شد توی ایام بسیاریش خدا شاهد اینطوری بود، مثل گله گوسفند. از این طرف هر، از اون طرف هر، تحقیق بکن چی بوده اصلا، قضیه چیه، اصلش قضیه چیه. مثل طرف وقت قضیه واقعی هم هست، یک کسی توی دید که 4-5 نفر دارن یکی رو میزنن محکم، این هم همونجا آمد مشغول شد زد، از اونا محکمتر میزد. بعد میگفتن چی شده، یکی از میگفت چرا اینو میزنی، من نمیدونم، فعلا باید بزنیم ببینیم، بعد تحقیق میکنیم چرا باید بزنیم. از بقیه هم محکمتر. آخر دعوا هم گفتن چی، من نمیدونم، دیدم اینا میزنن، گفتن حتما یه چیزی هست باید زدش حتما. آقا تحقیق، سوال، فکر، دلیل، چه برای دفاع از کسی چه برای حمله به کسی، باید دلیل شرعی و عقلی داشته باشی. به چه دلیل؟ حجت داشته باشی. دادگاه دنیا که هیچی نیست، دادگاه آخرت مهمه. شما میبینید همین دادگاه دیشب پخش شد، من نشستم نمیدونستم بخندم یا گریه کنم این حرفایی که بعضی از آقایون میزدن. خب بابا شما یا این حرفایی که الان میزنین راست واقعا بهش اعتقاد دارید؟ از قبلم اینا چیزایی نبود که یه مرتبه تو زندان کشف شود بر شما. حالا یه چیزایی کشف میشه، به لحاظ علمی یه اتفاقی میفته. چه اتفاق علمی افتاد اونجا برای شما؟ اینا رو یا میدونستی و قبول داشتی یا نمیدونی. اگر میدونی چرا یه اتفاق، حالا راجع به اینا نمیخوام صحبت کنم، میخوام بگم خود ما و شما هم همینطوریم. اما اگه آدمی رو مبنا کار کنه عقایدش عوض نمیشه. بله، مگر متعصب و متکبر، چون بعضی هم افرادی هم هستن که میفهمن یه چیزی باطله تا آخرم پاش وای میستن. اینجا آدم هم داریم ولی کمن. اکثر افراد وقتی یک حرفی میزنن، یک کاری میکنن، 10 سال 20 سال و حجت شرعی نداری، حجت عقلی نداری، بعد که گیر میفته یه مرتبه آقا شما یه کارو برای چی کردی؟ راستی من برای چی کاری کردم؟ خودم نمیدونم. این حرفو چرا زدی اونجا؟ راستش میخوام نمیدونم چرا زدم. خیلی از کارهای ما اینجوریه. رضا باید حجت داشت. اما اینکه فرمودید ما قبل از مطالبه اما اگه یه چیزی روشن شد دیگه تعارف نکنیم، در همون حدی که روشن شد تکلیفمونه وایستیم. بذار اینا رو ما اول جواب بدیم چند تا شد. اونجا وایستیم، هزینه‌اش هم بپردازیم به شرطی که اون محاسبه شده باشه. من عقیده‌ام اینه که هم فعالیت مطالعاتی و مطالبه، مطالباتی و مطالعاتی، اینا همزمان انجام باید بشه. مخصوص دوره دانشجویی هم نباشه، تکلیف مادام العمره، تا آخر عمرمون باید اینطور باشه. اون محاسبات رو بکنیم که عرض کردم، یعنی شرایطش رو رعایت بکنیم. بعد دیگه ملاحظه نکنیم که اگر من یه جایی امر به از منکر کردم یا منکر واضحی چی کردم، مثلا خلاف مصالح منه، مثلا شغلم به خطر میافته، چیم به خطر میافته، اینا دیگه به نظر من بستگی داره هر کسی چقدر هزینه بده. مصادیق واضحشو همین الانم همه میدونن، باید بگن. عرض کردم ایجاد موج مطالبه، ایجاد سوال میشه خیلی از این کارا رو کرد. سطوح بالاتری اگه رسیدی به یه سطوحی که پیچیده است واقعا، خب شما تا اطلاعاتت کامل نیست، همه جانبه نیست، ادله رو نمیدونی، طبیعتاً وظیفه و مسئولیت نداری. اما اگه یک چیز برات واضح شد، اونجا هم مسئولیت پیدا میکنی. آیا رعایت اخلاق عدالت خواهی با این سازگار است که از مسئولان و نخبگان انتقاد کنیم و دربارشان قضاوت کنیم؟ خب بله. ولی قضاوت درست بکنیم، انتقادم درست، ولی بله حتما بکنیم. اصلا عدالت خواهی یعنی همین. ولی تو دلم من عدالت خواهم. اینکه عدالت خواهی نشد که. اینجوری که همه عدالت خواهن. اینکه تاریخ و بشریت و تکنولوژی اینها توهم و خرافاتن، چرا پس امام و رهبری از این مفاهیم استفاده کردن؟ ببینید یعنی بعضیا راجع به تاریخ، راجع به تکنولوژی، راجع به تمدن یه جوری حرف میزنن انگار یه آقای تکنولوژی یا خانم تمدن اینجا نشستن، یه شخص واقعیه داره راجع به ما قضاوت میکنه، داره به ما دستور میده به فرمان تاریخ فلان. یه وقتی امام ببین آقا جون، من اصلا برای خوشامد تاریخ و قضاوت تاریخ اونها هیچ کار نمیکنم، من یکی رو میشناسم که باید برای او کار کرد و هم خدا کرد که او حقیقت داره، برای خدا من کار میکنم، جوابش هم باید بدم. تعبیرش هم خیلی زیبا بود، میگفت که دیدارش یک صحبت میکرد امام، گفت من اون روز، یعنی روز قیامت، من اونجا بعد از اعلام، گفت من اونجا عرض خواهم کرد، من اونجا عرض خواهم کرد که چرا امروز این حرف رو زدم. ببین چقدر زیبای جمله، چقدر خداش جدی و زنده، خدای زنده، حی حی حاضر. این یعنی این درسته. وقت اینجور آدم هیچ وقت با خودش نمیگه اه راستی من چرا این کارو کردم، من چرا این حرف رو زدم تا سرش خورد به سنگ. اینجور آدمه که میتونه تو وصیت نامش بنویسه با دلی شاد و قلبی آرام و ضمیری مطمئن از این عالم دارم برم. راستم میگه، دروغ نمیگه، چون اونجا جای دروغ گفتن نیست تو وصیت نامه. به کی دروغ میگه؟ یه بخشی از بند وصیت‌نامه‌اش خطاب به این گروهک‌های مخالف امام میگه که شما این وصیت‌نامه را وقتی خواهید خواند که من زنده نیستم. بنابراین دیگه وقتی این وصیت‌نامه رو میخونید توی ذهنتون نمیاد که من برای منافع خودم این حرفا رو زدم. من این حرفا رو برای شما دارم میگم حقیقتا. اگر ما این ملاحظات عقلی اخلاقیمون رو بکنیم، تکلیفمون رو با خدا روشن بکنیم، دیگه از هیچ چی نترسیم. حتی اگر جان آدم به خطر افتاد، مالش به خطر افتاد. این که میگم ما بگیم بشریت چنین فرمان داد، تاریخ به خاطر رضای تاریخ، اینا خوب نیست واقعا. نمیگم، من نمیگم تاریخ، چیزی به نام تاریخ وجود نداره. تاریخ یه اسمی است که ما میگذاریم روی مجموع سرگذشت بشری. اینا که تو عباراتشون به کار بردن به همین معنا به کار بردن، نه به این معنا که کسی یا یک چیزی وجود داره به نام تاریخ و بشریت ما باید برای او کار بکنیم. نه، فقط یه امام میگه فقط یکی برای خدا باید کار بکنه. فرمودن با توجه به شرایط اگر همه جامعه دارای رفاه شد، آیا زندگی ما به عنوان یک مسلمان باید دارای رفاه باشد؟ رفاه به معنایی که عرض کردم، یعنی یک زندگی متعارف شرافتمندانه ای که کفاف و عفاف توش باشه. خب ای بله، همه باید داشته باشن. اگه کسی دنبال ای بره، نه اینکه کار بدی نیست، بلکه یک جهاد فی سبیل الله، عبادته. اگر کسی صبح از خونه میاد بیرون برای که میخواد برای خانواده‌اش لباس و خانه و اجاره خونه و تأمین معاش و زندگی و اینا تأمین بکنه، این در حال جهاده، این در حال عبادت. اینا دنیا نیست از نظر اسلام، اینا آخرته، یه دنیای شرافتمندانه، همون کفاف و عفاف. اما اگر منظورتون اینه که آقا اگر جامعه همه مرفه شدن، وقت ما میتونیم یه زندگی دیگه خیلی آنچنانی داشته باشیم. خب همه دارن دیگه، گشنه نیست، کسی هیچ گرسنه‌ای تو جامعه نیست. حالا ما میتونیم یک مثلا یک زندگی افسانه ای هم برای خودمون درست بکنیم؟ نه، بازم تو روایت میگن نه، به دلیل دیگری. و اون این که حتی اگر هیچ انسان گرسنه ای هم نباشه، زندگی خیلی آنچنان اشرافی و فلان که همش بر اساس لذت و لذت چرانی و شهوت رانی و اینا باشه، اصلا این به لحاظ معنوی و ابدیت برای خودت مضره. تو رو از حالت تعادل انسانی خارج میکنه. اصلا فرض کن هیچ فقیری هم نباشه. چون یه وقت میگه که آقا تا فقرا هستن ما زندگی اشرافی نباید بکنیم. خب برای که فقرا هستن، شما باید مازاد بر زندگی متوسط تو بدی به اونا. این حرف درسته، اما کافی نیست. اگر فرض کنیم فقیری هم نبود، چون که در روایت داره زمانی که حضرت حجت حکومتشون برقرار میشه، زکات مردم میدن، میمونه، کسی نیست بیاد برداره. یعنی فقر در تمام جهان ریشه کن میشه. یک انسان و خانواده گرسنه محتاج به زکات دیگه نمیمونه، یعنی پول رو دست مردم میمونه، کسی نیست بیاد برداره. اینجوری میشه. خیلی روایت زیبایه، حالا کام این عبارت رو حفظ نیستم، مضمونش اینه که حضرت خطاب میکنن به بشریت، این اموال رو هم انباشته شده و همه هم دادن، همه تأمین شده، عدالت جهانی، یعنی یک زندگی شرافتمندانه برای همه بشریت، انسان آفریقایی، انسان آسیایی، انسان اروپایی، انسان آمریکایی، همه مثل هم. بعد حضرت رو میکنن میگن که بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن خون یکدیگر را میریختید. بیایید و بردارید، این همان چیزهایی است که به خاطر اون آبروی همدیگر را میریختید. بیایید و بردارید، این همون چیزی است که به خاطر اون نماز و عبادت و توجه به خدا رو زیر پا میگذاشتید. بیایید و بردارید، این همون چیزی است که به خاطر اون جیب همدیگر رو میزدید، به یک دیگر توهین میکردید. بیایید بردارید. خب اما ما توی روایت دیگه هم داریم که اصلا شما اگر همه مرفه شدن فقیری نیست، بازم فرمودن که دنبال رفاه آنچنانی اشرافی و اینا نباشید. چه مثلا دیگه هر جور بریز بپاشه که تصورش میشه، چیزای رویایی و اینا امکانش هم هست، نباشید. فرمودن برای که این دفعه به ضرر خودتونه، به تو به عنوان یک انسان صدمه میزنه، تو رو از تعادل معنوی و اخلاقی خارج میکنه. مثل قضیه کاره، امام علیه السلام فرمودن که کار باید بکنید برای تامین معاشتون. اگر معاشتون تأمین بود چی؟ امام میفرماد بازم کار کنید. انسان ساخته شده برای که انگل نباشه، بیکار نشه، باید کار. کار برای خودت مفیده. اگر به پولش هم نیاز نداری، به لحاظ شخصیتی، روحی، اعصاب، جسمت، بدن تو، روح تو به کار احتیاج داره. بیکار ننشین. حتی اگر کاملا سیری. اینم حالا اگه این معنا مد نظرشونه. فرمودن حد ثروت در نظام اسلامی چیست؟ آیا می شود کسی از راه حلال ثروت داشته باشد، ثروت‌های بزرگ؟ آیا چنین افرادی می توانند در جمهوری اسلامی مسئول باشند؟ حد کمی که بگی آقا یه رقمی گفتن برای همیشه و همه جا، مثلا این مبلغ از این مبلغ بیشتر، برای که اگرم می گفتن کار عجیبی بود. حد کمی بیاری برای که شرایط با شرایط، جامعه با جامعه، زمان با زمان، مکان با مکان فرق میکنه. عرض کردم عرفاً همین الان در زمان واحد تو همین ایران یک سطح زندگی، یعنی یه مبلغ حقوق مثلا در تهران یه زندگی متوسطه، همین مبلغ حقوق در یه شهرستان دور افتاده میشه یک زندگی سوپر سرمایه‌داری اشرافی. ملاکا با هم فرق میکنه، اینجا با این حقوق با اونجا با حقوق، در حالی که سطح زندگی این در اینجا با سطح زندگی او در اونجا خیلی تفاوتی ممکن نداشته باشه الا تفاوت‌های عرفی. این که عرض میکنم نگاه خشک ظاهری و سوری به مسئله عدالت نباید کرد، این تفاوت‌ها رو باید گاهی دید. حد کمی ثابت برای همه تاریخ نگذاشتن، اما حد کمی برای مقطع خاص بوده. مثلا در روایت داره امام در زمان خودشون فرمودن که فلان مقدار، فرمودن از این مقدار بیشتر الان تو این جامعه ما تو این شرایط، از این مقدار بیشتر واقعا امکان تأمین این مقدار پول از راه مشروع و حلال نیست تو این جامعه، از این مبلغ بیشتر مشکوکه. این رقمی که اومده مربوط به همون جامعه و همون زمانه. حد کمی ثابت واحد برای همه تاریخ نمیشه، اما حد کیفی چرا؟ حدود کیفی که برای ثروت آوردن زیاده. دو تا مبنای همش هم دو تا سوال اساسیه. اسلام هم در مقام تولید ثروت میپرسه از کجا آوردی، یعنی به هر قیمت تولید ثروت، چه در سطح فرد و خانواده چه در سطح یک کشور، کافی نیست، باید بگی از کجا آوردی، چطور تولید شده این ثروت. ازت میپرسن تو به عنوان یک انسان مؤمن این ثروت رو، این قدرت رو، این شهرت رو، هر نعمتی فرق نمیکنه، این شهرت رو، این قدرت رو، این ثروت رو، این مسئولیت رو از کجا آوردی، چطور به دست آوردی و بعد چگونه مصرف کردی، کجا خرجش کردی. حتی راجع به جوانی مثلا تو روایت داره از همه که میمیرن یکی از سوالاتی که باید جواب آماده داشته باشی ازت میپرسن فیمه افنیت عمرک یا شبابک، جوانی تو عمر تو در چه راهی صرف کردی، چجوری خرج کردی. این ذهنیت و هوش و اعصاب و فکر و بدن سالم و اینا رو کجا خرج کرد. بنابراین حد کیفی داریم، حد اخلاقی است، حد اعتدال، حد عدالت. ببینید ما یه چیزی حالا میشه گفت فراتری که میشه گفت جزء عدالت، یه چیز داریم به نام اعتدال. عدالت اگر شما از راه مشروع به دست آوردی سهم فقرا هم دادی، فقیری هم نیست، اینجا دیگه عدالت به یه معنا تامین شده به معنای کمیش. اما هنوز یه سطح از عدالت تامین نشده و او چیه؟ اعتداله، که حتی اگر فقیری هم نیست شما باز بتونی همون حد اعتدال رو رعایت کنی، نه زیاد نه کم. و راجع به مسئولینم اونه که قطعا خط قرمز ای که از قدرتشون در حکومت استفاده کنن برای کسب ثروت شخصی و باندی، ای قطعا یک خیانته که این قدرت ثروت بیاره، بیاد یه مسئولیتی پیدا کنه به خاطر اینکه شده وزیر و وکیل و قاضی و اینا، از این طریق ثروت و امکانات و زمین، این که قطعا خیانته. اصلا همون چیزی که اسلام باش مخالف، فساد مالی و حکومتی مصداق بارزش همینه. اما اگر ثروت دیگه‌ای باشه که از حکومت به دست نیاوردی، از راه نامشروع نیست و در راه نامشروع صرف نشده، این به لحاظ فقهی حرام نیست، خیانت هم نیست، فساد هم نیست، اما با معیارهای علوی، با معیارهایی که تو روایت مایه، اینم نمیشه که یه انسان، همون که عرض کردم که اصلا تو فرض کن از راه حلالم در آوردی حرامم خرج نمیکنی، ولی در این حال اعتدال رو باید رعایت بکنی، مخصوصا تو صف مسئولین که قطعا اینطوره. سطح فرهنگ عمومی به طور مطلق نگید پایینه. ملت رو اینه با چی دارین مقایسه میکنین؟ شما با چی دارین مقایسه میکنین که میگین سطح شعور ملت پایینه؟ یه وقت دارید این ملت رو با ملت‌های دیگه مقایسه کنین. من به نظرم ملت ایران به لحاظ شعور سیاسی و حتی دینی از بسیاری از ملت‌های دیگه سطحش بالاتر. همین مردم تو اروپا و آمریکا، من دیدم اینا رو، باشون از نزدیک بودم، واقعا اکثرشون پخمه، اصلا نه دغدغه سیاسی اجتماعی دارن نه اطلاع دارن. یه وقت تلویزیون نشون داد که تو خیابون ازشون میپرسیدن ایران کجاست، رو نقشه نمیتونستن نشون میدن، اصلا از این حرفا فاجعه بالاتره. مسئولین خودشونو نمیشناسن، مسائل داخل خودشونو خبر ندارن. مردم ما شما میبینی مثلا اونجا توی دانشگاه بعضی میگن آقا علامت توسعه یافتگی اروپا و آمریکا اینه که جنبش دانشجوییشون چیز شده، به حساب هضم شده، جنبش دانشجویی ندارن. این علامت پیشرفتگی نیست، این علامت شعور پایینه. دهه 50 و 60 فرانسه، آلمان، آمریکا پدران جنبش دانشجویی بودن دیگه. اصلا جنبش دانشجویی تاریخشو برمیگردن تو دنیا به اونجا، تو ایران هم تقلید میگفتن تاریخ جنبش دانشجویی رو، واو جنبش دانشجویی خودشونه، جنبش دانشجویی چه طرف داره به اونا، اونا جنبش دانشجویی داشتن. این جنبش دانشجوییشون اونجا اولا شدیداً سرکوب شد و بعدم از دانشگاه سیاست زدائی شد. الان دانشگاه اروپا و آمریکا سیاست زدائی شده است، تخدیر شده. نه اینکه مشکلی نیست، ولی اون موقع هم مشکل داخلی نبود. مثلا دانشجوها در آمریکا میدونین شعار اصلی جنبش دانشجویی شعارهای ضد جنگ بود در قضیه ویتنام، اعتراضای شدید علیه حکومت آمریکا که چرا به ویتنام حمله کردی، چرا به کجا حمله کردی اینا. خب اون مقدار حساسیت و بیداری و سوز که توی جنبش دانشجو در دانشجویان آمریکا بود الان نیست دیگه. هم سرکوب شده، هم سیاست زدائی شده، منتها به نحو پیچیده این کارو میکنن. اینجا شما اونجا تو دانشگاه باید بگردید بین پروفسورها 4 نفر 5 نفر آدم سیاسی پیدا کنیم، اینجوریه. حالا تو ایران شوفر تاکسی نمیدونم شاگرد نونوای همونطور که داره نونش میزنه تو تنور، راجع به تورم، راجع به انتخابات، راجع به مسائل سیاسی، جنای کیچی گفت دیشب فلان جا رو دیدی، فلان چی گفت، روزنامه چی نوشت، همه دارن راجع به همه چی صحبت میکنن. من عقیده ندارم مردم ما در سطح پایینه، مردم ما به لحاظ شعور سیاسی و دینی جزو پیشرفته ترین ملت ها هستن. اگر با ملت های دیگه مقایسه میکنید، اگر هم این ملت رو با ملت گذشته خود همین ملت مقایسه میکنید، بازم ملت ما جلوه. البته این نسل جدید یه انقطاعی پیش اومده، باید کار بشه و این کار رو واسطه های خوب برای این کار شماهایی. همیشه در جمع دانشجویی، در جمع جوونا یه اقلیتی هستند که سیاسی. بعضی ها فکر میکنن اون نسل اول همه سیاسی، همه انقلابی. من دیدم توهم بعضیا رو، همه انقلابی، همه سیاسی، همه مجاهد، همه اهل جبهه. نه بابا اینجوری نبود. من علی که خوش بودن اونجا هم اکثریت مثل الان. علی که خوش با این معیاری که من میگم ها، نه با مقایسه با بقیه ملت ها. اون زمان هم آقا زمان امام یه شرایط به جایی رسید که امام میگفت برن جبهه، نیرو کم بود. من یادم ما گردان میرفتیم جلو، نصف بچه ها مجروح و شهید اینا برمیگشتیم، دوباره دو تا سه تا بقیه گردان با هم جمع میشدیم، باز یک گردان میشدیم، دوباره میزدیم به خط، میزدن به خط بچه ها. دوباره همینا 300-400 هزار خانواده بودن. ملت شریف ایران انقلاب کرد، ملت شریف ایران جواب، ملت ایران شریفه، ولی نبود تو صحنه. ملت شریف ایران بود، یک بخشی از ملت شریف ایران تو صحنه بودن. یه 300-400 هزار خانواده، باور کنین رو، 300-400 هزار خانواده بودن که اینا تو انقلاب تو خط مقدم درگیری های انقلاب بودن. بعد جنگ میشد، دوباره اینا تو خط مقدم جنگ بودن. میدیدی یه خانواده 4 تا بچه‌ش تو منطقه است. بعد اینا شهید میشدن، بعد ملت شریف ایران یه عده‌شون تو تشییع جنازه اینا میامدن. الان هم همینطوره. شما فکر نکنید چه اتفاقی افتاده. در طول تاریخ همیشه اینجوریه، طبقه بندی بوده. یک قشریان تو خط صف مقدم وای میستن، جانشون، مالشون، آبروشون، همه چی رو میدن. یه دم وای میستن نگاه میکنن، اذا جاء نصر الله والفتح. بله دیگه، صلوات.